اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت با شما هستم. اما قبل از تقدیم مطالب این برنامه، شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدن که میرویس رحمانی به توجه میرسانه.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. جک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا میگوید که واشنگتن هنوز در موقف نیست که به خاطر کمک به مردم افغانستان به گونه مستقیم به حکومت طالبان پول بدهد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
آقای جک سالیوان در مصاحبه با شبکه خبری CNN در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا پولهای بانک مرکزی افغانستان را به حکومت طالبان خواهد داد یا خیر، گفت تا زمانی که گروه طالبان در روی کردشان و ویژه در بخش ایجاد یک حکومت همشمول تغییر نیاورد، آمریکا به حکومت طالبان پول نخواهد داد. جک سالیوان همچنان افزود که آمریکا همین اکنون بزرگترین کشور فراهم کننده کمک‌های بشردوستانه به افغانستان است و در جریان سال روان میلادی حدود $500,000 را از طریق سازمان‌های بین‌المللی و غیر دولتی به مردم افغانستان کمک کرده است. مشاور امنیت ملی آمریکا بار دیگر از تصمیم حکومت جو بایدن مبنی بر خارج ساختن کامل نظامیان آمریکا از افغانستان دفاع کرد و گفت منافع ملی آمریکا اکنون با بیرون شدن از افغانستان نسبت به ماندن در آن کشور بهتر حفاظت می شود. در این حال امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری حکومت بر رهبری محمد اشرف غنی، از اقدام ملل متحد مبنی بر پرداخت معاشات معلمان و کارمندان صحی به طور مستقیم و بدون دخالت طالبان استقبال کرد و دور زدن حکومت طالبان را در این روند یک ابتکار نیک خوانده است. آقای صالح امروز در حساب تویترش همچنان ادعا کرده که گروه طالبان در گذشته از معلمان و دکتران در ساحات زیر کنترل خود 20% جزیه می گرفت و اکنون باید از باجگیری 20% زیر نام مالی از معلمان و دکتران جلوگیری شود.
برنامه جهانی غذا می گوید که شمار افراد معروض به قحطی افزایش یافته است. این برنامه امروز گفت که در 43 کشور جهان به شمول افغانستان شمار افراد معروض به قحطی به 45 میلیون نفر رسیده است. دیوید بیسلی، رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا، امروز پس از بازگشت از یک سفر از افغانستان گفت که 3 میلیون نفر در افغانستان با قحطی روبرو است. او افزود که جنگ، تغییر اقلیم و شیوع ویروس کرونا سبب افزایش شمار افراد معروض به قحطی شده است. این در حال است که برنامه جهانی غذا خواستار کمک‌های بشردوستانه به 23 میلیون افغان، یعنی حدود نصف جمعیت این کشور شده است. در اعلامیه برنامه جهانی غذا در مورد گزارش‌های نیز اشاره شده که گویا والدین در برخی مناطق افغانستان به دلیل تنگدستی و فقر کودکانشان را می‌فروشند. از سوی هم امینه محمد، معاون منشی عمومی ملل متحد، میگوید که جهان نباید زنان و دختران افغانستان را فراموش کند. خانم محمد در حساب تویترش نگاشته که با افزایش نیازمندی برای کمک‌های بشردوستانه، همبستگی و اقدامات جهان نیز باید به خاطر نجات و حفظ زندگی و معیشت افغان‌ها بیشتر شود. هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما در مورد کشته شدن فعالان حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرد. یوناما در پیام در تویتر نگاشته است که از کشته شدن فروزان صافی در مزار شریف و هجرت الله خوگیانی در جلال آباد عمیقاً نگران است. یوناما این دو افغان را مدافعان حقوق بشر خوانده و خواستار تحقیقات فوری مستقل و بی‌طرفانه در مورد قتل این دو تن شده است. یوناما گفته است که اعضای جامعه مدنی نباید هدف حملات قرار گیرند و عاملان همچو حملات نباید از معافیت از مجازات برخوردار باشند. حکومت طالبان از بازداشت دو نفر در پیوند به قتل 4 زن فعال مدنی در مزار شریف خبر داده و گفته است که تحقیقات از افراد بازداشت شده آغاز شده است. اجساد این زنان به شمول فروزان صافی که یک فعال مدنی و استاد دانشگاه بود، پنجشنبه گذشته در یک خانه در حوزه پنجم امنیتی مزار شریف یافت شد. برنامه سراسری تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در افغانستان آغاز شد. این برنامه که توسط سازمان جهانی صحت و اداره حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف برانداخته شده، نخستین برنامه سراسری تطبیق واکسین پولیو در 3 سال گذشته است. نیکولیشا مومن، یک مقام وزارت صحت حکومت طالبان، گفت که این برنامه در بخش‌های مختلف افغانستان آغاز شده، اما چند مشکل به شمول کمبود کارمندان آموزش دیده فرارایان وجود دارد. برنامه سراسری تطبیق واکسین پولیو در افغانستان که با استقبال و حمایت حکومت طالبان نیز روبرو شده، قرار است بیش از 3 میلیون کودک، به ویژه کودکانی را که قبلاً به دلیل مخالفت گروه طالبان از دریافت واکسین پولیو محروم شده بودند، در برابر این بیماری واکسین کند. افغانستان و پاکستان آخرین کشورهای جهانند که تا اکنون بیماری فلج کودکان یا پولیو در آن از بین نرفته است. نیروهای ویژه روسیه در تاجیکستان تمرین‌های نظامی برگزار می‌کنند. تفصیل بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی می‌شنویم.
بر اساس یک گزارش خبرگزاری تاس، جنرال الکساندر لپن، یک مقام ارشد اردوی روسیه، امروز گفت که این تمرین‌های نظامی در نزدیک منطقه لیاور و در نیمه دوم ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد. این مقام اردوی روسیه گفت تمرین‌های نظامی نیروهای ویژه این کشور در تاجیکستان به خاطر نگرانی از بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان برگزار می‌شود. وی افزود که نظامیان روسیه در تاجیکستان در ماه آگوست تاکنون چندین تمرین نظامی مشترک انجام داده و تمرین‌های نظامی نیروهای ویژه روسیه آخر کار نخواهد بود. نظامیان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی که جمهوری‌های پیشین شوروی اند، در ماه گذشته میلادی تمرینات مشترک نظامی در تاجیکستان برگزار کردند. بدن بالا بدتر شدن روابط تاجیکستان با حکومت طالبان، مسکو هشدار داده است که در صورت انجام هر گونه حمله از خاک افغانستان بر تاجیکستان، روسیه از دوشنبه حمایت خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های امنیتی عراق و منابع نزدیک به گروه‌های شبه نظامی عراقی مورد حمایت ایران گزارش داده که در سوی قصد نافرجام بر مصطفی کاظمی، صدر اعظم عراق، یک گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران دست داشت. این منابع امروز بر رویترز گفتند که تیاره بی‌سرنشین و مواد منفجره که در حمله بر اقامتگاه آقای کاظمی استفاده شده بود، ساخت ایران بود. اقامتگاه مصطفی کاظمی، صدر اعظم عراق، صبح روز یکشنبه هدف حمله یک تیاره بی‌سرنشین مملو از مواد منفجره قرار گرفت. اما آقای کاظمی از این حمله جان سالم به در برد. این حمله سبب افزایش شدید تنش‌ها با گروه‌های شبه نظامی عراقی مورد حمایت ایران شده، گروه‌هایی که به دلیل از دست دادن کرسی‌های پارلمانی نتایج انتخابات پارلمانی ماه گذشته در عراق را نپذیرفتند. حکومت ایران و همچنان گروه‌های عراقی مورد حمایت این کشور تا اکنون درباره دست داشتن این گروه‌ها در سوی قصد به جان صدر اعظم عراق اظهار نظر نکردند. ایران میگوید که در صورت موفق شدن مذاکرات برای احیای توافق نامه هسته‌ای این کشور، آمریکا باید ضمانت بدهد که بار دیگر این توافق نامه را ترک نخواهد کرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز گفت که آمریکا باید تمام تعزیرات اقتصادی علیه ایران را بردارد و اشتباه خود را مبنی بر ترک کردن توافق نامه هسته‌ای بپذیرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در سال 2018 کشورش را از این توافق نامه بیرون و تعزیرات اقتصادی بر ایران را دوباره وضع کرد. اما با روی کار آمدن حکومت جو بایدن، آمریکا خواستار پیوستن مجدد با توافق نامه هسته‌ای با ایران شد. قرار است مذاکرات غیر مستقیم بین واشنگتن و تهران به خاطر احیای این توافق نامه و پیوستن دوباره آمریکا به آن در 29 نوامبر در ویانا، پایتخت اتریش، آغاز شود. آمریکا سر از امروز دوشنبه تمام مرزهای زمینی و هوایی خود را برای مسافران خارجی بازگشایی کرد. به دنبال شیوع همگیری کووید 19 و تلاش‌ها برای جلوگیری از انتشار آن، مرزهای آمریکا در اوایل سال 2020 به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین این کشور، مسدود شد. اما رئیس جمهور جو بایدن نیز در 10 ماه گذشته این محدودیت‌ها را حفظ کرد. همگیری کووید 19 افزون بر گرفتن جان بیش از 754,000 نفر در امریکا، مانند تمام کشورهای جهان، زیان بزرگ اقتصادی را بر تشبثات در ایالات متحده نیز وارد کرد. با پایان یافتن انسداد مرزهای امریکا که کم و بیش 20 ماه دوام کرد، شمار زیاد شرکت های هوایی پروازهای خود را از اروپا به امریکا افزایش بخشیدند و نیز طیاره های بزرگتر با گنجایش مسافران بیشتر را برای پرواز در این مسیر مد نظر گرفتند. با این حال مقام های امریکایی در تمام بنادر از تمام مسافران گواهی نامه تطبیق دوز کامل واکسین کرونا یا نتیجه آزمایش منفی کرونا را که بیش از 72 ساعت از نمونه گیری آن نگذشته باشد مطالبه خواهند کرد. پایان خبرها.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش های برنامه. قرار است که هند طی روزهای آینده میزبان گفتگوی امنیتی منطقه‌ای در مورد افغانستان باشد. شماره از تحلیلگران میگن که هدف دهلی نو از برگزاری نشست روشن شدن دیدگاه روسیه، کشورهای آسیای میانه، چین و ایران در مورد طالبان و آینده تصمیم گیری ها در این مورد است. برخی میگن که هند نگران سرمایه گذاری های هنگفت خود در افغانستان است. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
بر اساس گزارش های رسانه های هندی قرار است که در این نشست دهلی نو مقامات ارشد امنیتی کشورهای منطقه را گرد هم آورد تا در مورد تحولات کابل پس از تسلط طالبان گفتگو کنند. هند تا اکنون مقامات شوراهای امنیت ملی روسیه، ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان را در این نشست دعوت کرده است، اما پاکستان گفته است که در این نشست شرکت نمی کند. اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند در این نشست میزبان همتایان منطقه خود خواهد بود. طالبان با استقبال از برگزاری چنین نشست ها پیشنهادهای را نیز مطرح می کنند. بلال کریمی، معاون سخنگوی امارات اسلامی طالبان:
تقاضا و خواسته های مردم افغانستان از امو نشست هایی است که با افغان ها همکاری صورت بگیرند و خواسته نخستیش ای است که باید پولهای منجمد شده در بانکهای امریکایی او باید صدا اوی خود را بلند کنه که او را خلاص کنه و پس به افغانها برگردانده شود و امارت اسلامی باید به رسمیت شناخته شود.
از دید تحلیلگران این نشست به عنوان بخش از تلاشهای هند برای حفظ اهمیت در پرداختن به پیامدهای تحولات در افغانستان محسوب می شود. ویس ناصری، آگاه سیاسی مقیم آلمان، با توجه به این که افغانستان با بحران سیاسی، نظامی و مشروعیت مواجه است، برگزاری این نشست را در چنین موقعی با اهمیت توصیف می کند. به باور آقای ناصری، توحید موقف های این کشورها در قبال حاکمیت طالبان در چنین شرایط مهم است.
در شرایطی که توازن قوا به نفع پاکستان با پیروزی طالبان در افغانستان بر هم خورده و پاکستان خود را پیروز میدان جنگ افغانستان می داند، پاکستان خود را به حساب در جایگاه قرار داده که لابیگری میکنه برای طالبان و حکومتشان، نمایندگی میکنه از طالبها و مردم افغانستان و به نوعی از آنها و شکل از اشکال در سطح منطقه و جهان، بنابراین این کنفرانس میتونه که توازن را دوباره ایجاد کنه و به حساب با تشکیل یک حکومت فراگیر ملی در افغانستان و تقسیم قدرت عادلانه در افغانستان.
بریالای نصرتی، دیگر تحلیلگر افغان، میگوید که هند یکی از قدرت‌های منطقه است و در دو دهه گذشته دهلی نو در افغانستان سرمایه‌گذاری‌های هنگفت کرده و نگران آینده آنهاست. آقای نصرتی همچنان می‌افزاید که هند نگران افزایش روزافزون گروه‌های افراط‌گرا و تندرو با حمایت پاکستان در داخل افغانستان است.
در کل اگر بخواهیم که برای مردم افغانستان و کشور ما این نشست‌ها کدام سود خواهد کرد، نه. و اینا در کل سربازگیری از یکی دیگه میکنن، میخوان که مثلا هندوستان میخواد که یک تعداد از کشورهای منطقه را همسو بسازه با خودش، با سیاستهای خودش. پاکستان در تلاش است، روسیه در تلاش از اوست.
همچنان برخی تحلیلگران دیگر افغان میگویند که در این نشست طالبان به رسمیت شناختن نخواهند شد، بلکه هند به دنبال روشن شدن موضع این کشورها در قبال طالبان است. احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغان:
هند تلاش میکنه که دیدگاه ایران، روسیه، چین، ازبکستان، تاجیکستان را معلوم کنه که در مورد طالبان و آینده تصمیم گیری ها چی نقشه دارند. به طور معتدل مال مثل که طوری که در ایران شد، در روسیه شد، یک اعلامیه صادر میشه که طالبان باید حکومت همه شمول بسازن، حقوق زن و مرد و حقوق بشر مد نظر بگیرن.
آقای سعیدی میافزاید نتیجه ای که بتواند مشکل کنونی افغانستان را حل کند در این نشست به دست نخواهد آمد. پیش از این نیز دو نشست در همین قالب در سپتامبر 2018 و دسامبر 2019 در ایران برگزار شد، اما نشست سوم در هند به دلیل همگیری ویروس کرونا برگزار نشد. بر علاوه این نشست امنیتی، پس از تسلط طالبان بر افغانستان، نشست های منطقه‌ای در روسیه، پاکستان و ایران نیز برگزار شد. اشتراک کنندگان در این نشست ها همه بر تشکیل دولت فراگیر، آزادی بیان، رعایت حقوق زنان و حفظ دستاوردهای دو دهه پسین تاکید کردند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنیدید که قرار است هند طی روزهای آینده میزبان گفتگوی امنیتی منطقه‌ای در مورد افغانستان باشد. هند تا کنون مقام‌های امنیت ملی روسیه، ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان در این نشست دعوت کرده. پاکستان گفته که در این نشست شرکت نمی‌کنه. نسرین محمود عزیزی در مورد تفاوت‌ها در این نشست که به تعقیب نشست روسیه و ایران در مورد افغانستان دایر میشه، مصاحبه با آقای دکتر علم پاین، رئیس مرکز مطالعات شرق میانه در پوانتون ایالتی اوهایو انجام داده که اینک با هم به این مصاحبه گوش بدیم.
پاین تیپ، آیا آجندای نشست هند نسبت به اجلاس قبلی در مورد افغانستان متفاوت خواهد بود؟
از یک نگاه متفاوت است. هند و پاکستان هر دویشان در یک حالت رقابتی در این منطقه قرار دارن. این بدبختی افغانستان اصلا متاسفانه اینمیست که در یک موقعیت جغرافیایی قرار گرفته که تقریبا همراه 6 مملکت همسایگی و دربدیواری داره، بالخصوص قوتهای بسیار بزرگ روسیه و چین و آل خود تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و ایران و خود پاکستان است و هند هم رای افغانستان سرحد نداره، ولی هند در منطقه علاقه داره. ارتباطاتش هم رای حکومت های افغانستان در سابق هم خوب بوده و دیگه یک رقابت، یک نوع، یک جنگ سرد بین هند و پاکستان روان است در این منطقه و همچنان بین روسیه و امریکا. این متاسفانه اینمی کشمکشی که فعلا هست، اینا همیشان میخواهی که یک سهم بزرگی در آینده افغانستان اینا داشته باشند در مورد موقف آینده افغانستان. دیگه این زمیلی هست وقتی که هند میخواهی که یک میزبان یک دانه کنفرانس شود و در پاکستان دو اشتراک کنه. و من یقین دارم که اگر سبب پاکستان هم یک میزبان شود که این ممالک دعوت کنه، این هند شاید یک مشکل تراشی بکنه در این مورد. این اصلا موضوعی و یک نوع رقابت هند و پاکستان در مسئله آینده افغانستان و فعلی افغانستان، اینا یک رقابت بین هم دارن. افغانستان از نظر از اینکه یک معبر وصل کردن از این ممالک است، همین 6 مملکت، و از طرف دیگه اصلا منطقه رول بسیار مهم داره، مناسبات بین المللی داره.
طوری که شما فرمودین دکتر سپ، هند کشورهای منطقه روسیه، ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان دعوت کردن، اما پاکستان میگه که ما در این اجلاس شرکت نمی کنم. پاکستان هم در موضوع افغانستان منافعش است و هم شرکت نمی کنه در این نشست. دلیل عمده چی است؟
دلیل عمده نمیست که اصلا پاکستان هم رای طالبا بسیار نزدیک بودن است. همین خود شورای طالبا در کویته بوده و در پشاور و در اینجا اینا مثلا ملاوبر اینا هم ایزن ملابرادر اینا در پاکستان بودن. پاکستان ضرورت نداره که بره مثلا بگه که ما میخوایم در افغانستان یک سهم بزرگ باز. پاکستان پیش از پیش این میالی رول بسیار عمده در افغانستان داره و نمیخواه که تقسیم شود بین ممالک همجوار. و پاکستان نزدیکیش با خود رژیم فعلی طالبان بسیار نزدیک است و بوده و عالم است. و ببینن اولین کسی که رفت ملاقات کرد امرای ملا برادر و اینا در خود کابل امین رئیس استخبارات خود پاکستان از ISI بود، امین جنرال فعلی جاینشین حمید گل و اینا و ایناست. اولین کسی که رفت امرای طالبان چای خود رو دگه بود این بس پاکستان بود و پاکستان ضرورت نداره که به حساب ازی که اینا بود. اونا پیش از پیش در افغانستان این نفوس داره از نظر خود برقراری طالبان در افغانستان.
و در انتها دکتر سب، اجلاس هند به تعقیب نشست روسیه و ایران در مورد افغانستان چی پیامدهای خود داشت؟
اصلا هند میخواه که هم برای مردم خودشان و هم برای مردم منطقه، یعنی هند یک امروز یک نوع قوت بسیار بزرگ شده، البته با تناسب چین و روسیه و امریکا نیست، مگر یکی از ممالک بسیار بزرگ از نظر نفوس هم اگر ببینن، از نظر صنعت و تجارت هم ببینن. اصلا هند و پاکستان در یک وقت آزادی خود گرفتن در 1947، ولی ببینن هند کجا رسیده، موفقیت های تجارتیشان اقتصادیشان در مناسبات بین المللی و از موضوع از موضوع کووید کمرش مجادله میکنه. هند یکی از ممالک بسیار پیشرفته منطقه است و او نمیخواه که در اینجا چیزهای صورت بگیره و در هند به علاقه باره. هند میخواه که در کرسی و در میزی که ممالک منطقه میشینه هند باید در اونجا باشه، اما ای که پاکستان نمیخواه که هند شامل از مجلس باشه دیگه موضوع است. پاکستان از نظر خودخواهی خود پاکستانی و بالخصوص پنجابی های پاکستان، اما هند و پاکستان آدم در یک ردیف قرار دادن مشکل است برای جهان. اینا از روزی که اینا آزادی خود گرفتن تقریبا 3-4 جنگ کردن اینا بین خود، واردشان قوت های ذروی است، اتم دارن هم هند هم پاکستان، تقریبا 3-4 از اینا جنگ کردن. یک اول جنگ هندو مسلمان بود که اول پاکستان اینا تشکیل میشه، باز بعد از او تقریبا در وقتی هم خود مارشال ایوب یک جنگ بود، باز بعد از او در وقتی یحیی خان یک دانه جنگ، یک 3-4 جنگ بسیار خونین بین هند و پاکستان واقع شده و اینا و بسیار مردم شدن. مسلمان ها از اون طرف و این طرف آمدن در پاکستان، از دوا و سکا و اینا، از که آل فعلا پاکستان است به هند رفتن. بسیار عمیق است بی درد و مشکل از این دو مملکت و تا این حال تقریبا از 1947 تا این حال اینا یک نوع آرامی بین و موزه کشمیر است از طرف دیگه بین از دو مملکت، جنجال ها بین از دو مملکت زیاد است. قامت بین المللی نتانستن که اینا با هم یک آشتی بتن به هند و پاکستان. خط مسیری از اینا در مورد افغانستان با کلی جداست. هند یک هند میخواه که افغانستان یک مملکت بسیار به طرف باشه که دو پاکستان نفوذ نداشته باشه. پاکستان میخواه که افغانستان باید مملکت باشه که تنها و تنها که پاکستان ارتباطات خوب داشته باشه و امر هندوستان نه. چنانکه دلخواه که پاکستانی ها دارن، ما فکر میکنیم که مشکلات زیادتر ساخته میره در مورد افغانستان.
دکتر پین، تشکر از وقت شما.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
فرمان واکسین شدن اجباری در محل کار که تقاضا میکند در سر تا سر ایالات متحده علیه کووید 19 صورت بگیره بحث برانگیز شده. انتظار میره که اداره جو بایدن در این هفته با تصمیم اخیر محکمه فدرال مبنی بر توقف موقت قوانین اجباری واکسیناسیون برای کارفرمایان و شرکت های بزرگ پاسخ ارائه کنه. میشل کوین از صدای امریکا در مورد گزارش داره که جزئیات او را از لیلی ماحبیب عظیمی میشنوین.
در سرتاسر ایالات متحده مبارزه و مخالفت علیه قوانینی که واکسیناسیون علیه کووید 19 در محل کار را الزامی می‌سازد داغ و بحث برانگیز شده است. قرار است قصر سفید در امین هفته به حکم محکمه مبنی بر توقف موقت دستور واکسیناسیون فدرال برای مشاغل و شرکت هایی که بیش از 100 کارمند دارند پاسخ دهد. برخی از ایالت ها، شرکت ها و گروه های مذهبی شکایت کرده اند و استدلال می کنند که این حکم خلاف قانون اساسی امریکا است. دولت بایدن استدلال می کند که این یک امر ضروری است. دکتر ویویک مورتی، جراح عمومی ایالات متحده، در برنامه این هفته شبکه ای بی سی گفت:
There are times where we recognize that our decisions have a broader effect on.
موقع وجود دارد که می‌دانیم تصمیم ما تأثیر گسترده‌تری بر اطرافیان ما دارد. کووید 19 خود به ما یادآور آن است و به همین دلیل است که داشتن این نوع الزامات در محل کار نه تنها مفید خواهد بود، بلکه گامی برای تسریع مسیر خروج ما از بحران همگیری ضروری است.
اداره حکومت بایدن میگوید که این مسئولیت حکومت فدرال است که قوانین ایمنی محیط کار را برای جلوگیری از کووید 19 ایجاد و به معرض اجرا قرار دهد. اما برخی از قانونگذاران میگویند که فرمان اخذ واکسین کووید 19 خیلی ها از حد لازم فراتر رفته است. آن دی سانتس والی ایالت فلوریدا گفت:
من فکر نمی کنم مردم بخواهند این تصمیم از آنها گرفته شود. من فکر نمی کنم آنها پیشینه ای را بخواهند که در آن حکومت فدرال بتواند دخالت کند و شما را مجبور به انجام کاری نماید که آن را می خواهد.
از آنجایی که افراد بیشتری همروزه برای دریافت واکسین ثبت نام می کنند، برخی این سوال ها را مطرح می سازند که آیا قوانین فدرال که در ماه جنوری به اجرا در می آید ارزش مبارزه را دارد یا خیر؟ دکتر سکات گاتب، کمیشنر سابق سازمان غذا و ادویه، در توییتر خود نوشت:
از دیدگاه سیاست عامه ما باید از خود بپرسیم که هدف ما چیست. ما حدود 81% از بزرگسالان بالای 18 ساله را واکسین کردیم. باید به کجا برسیم؟ از نظر خلای فرهنگی، سرعت و آزمون‌ها مایل به پرداخت چی قیمتی هستیم؟
گزارش شده است که تعداد موارد جدید کووید 19 در ایالات متحده در حال کاهش است. با آن هم روزانه 70,000 موارد ابتلا به آن ثبت می شود. از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا اعلام نمود که سر از روز دوشنبه 8 ماه نوامبر یا 17 عقرب تمام مرزهای زمینی و هوایی خود را برای مسافران خارجی بازگشایی می کند. و دنبال شیوی همگیری کووید 19 و تلاش ها برای جلوگیری از انتشار آن، مرزهای امریکا در اوائل سال 2020 به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده مسدود شد. اما رئیس جمهور جو بایدن نیز در 10 ماه گذشته این محدودیت را حفظ کرد. با این حال مقام های امریکایی در تمام بنادر از تمام مسافران اسناد تطبیق واکسین کووید 19 یا نتیجه آزمایش منفی کووید 19 را که بیش از 72 ساعت از نمونه گیری آن نگذشته باشد مطالبه خواهند کرد. همچنین شرکت های هوایی موظف به پیگیری تماس مسافرانشان خواهند بود تا از گسترش واقعات احتمالی کووید 19 جلوگیری به عمل آید. مرزهای زمینی ایالات متحده طی 2 مرحله بازگشایی خواهد شد. در مرحله نخست سر از روز دوشنبه برای همه سفرهای غیر ضروری مثل ملاقات اعضای خانواده یا سیاحت، مسافران مکلف به ارائه گواهی نامه واکسین خواهند بود. در مرحله دوم سر از ماه جنوری 2022 تمام مسافرانی که خواستار ورود به ایالات متحده اند، صرف نظر از این که به چی دلیل سفر می کنند، حتمی است تا واکسین شده باشند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشیم.